مورد چهارم یا امر چهارم از امور مکم تکمیلی بحث مفهوم شرط، تداخل اسباب و مسببات. سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکی، کتاب مصباح الاصول جلد یک از صفحه 291 و صفحات بعدی، بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات را با همسویی با شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی مطرح میکنم. منظور از تداخل خلاصه فرمایش ایشان اچن ممکنه تکرار باشه، ولی یه فرقهای جزئی هم ممکنه دیده بشه. میفرمایند به این مضمون که منظور از تداخل اسباب این است که چند تا سببی برای یک مسببی آمده باشند. اسباب متعدده و مسبب واحد، این سفره بحث هست یا تحریر محل نزاع هست. بعد از که چند تا سبب بود و یک مسبب، دو صورت دارد: یک، تداخل اسباب بحث می شود، دو، تداخل مسببات. منظور از تداخل اسباب این است که این چند تا سبب هر کدام اثر مستقلی نداشته باشند، همه با هم به وجه یک اثر هم جهت باشند، یک اثر بیشتر نداشته باشند. در این صورت می شود تداخل اسباب. و اما تداخل مسببات این است که اسباب متعدد هر کدام سبب مستقلی است، هر کدام هم اثر و تأثیر گذاری مستقلی دارد، ولی که مسبب که واحد هست، اون مسبب واحد میتواند برای همه این اسباب به عنوان سبب واحد یک مسبب کافی باشد. یعنی همه این تأثیراتی را که اسباب به جای گذاشته، یک مسبب جمع کند برای خودش و با همون وحدت خودش اکتفا و امتثال اعلام کند. در این صورت می شود تداخل مسببات. بعد می فرمایند که در این بحث باید ابتداءً از قواعد بحث کنیم، آنگاه پس از قواعد بریم به سراغ دلیل و یا ظهوراتی که در خود بیان وجود داشته باشد. در مقدمه می فرماید که مقتضای قاعده را جدای از مقتضای دلیل باید بحث کنیم، که ببینیم یک موردی که دلیل آمده باشد و تداخل اسباب یا تداخل مسببات اعلام کرده باشند، به آن کار نداریم، وادی جداست. ماییم و این وضعیت که تداخل تعدد اسباب هست و مسبب واحد ببینیم اینجا قاعده چیست؟ اما در مواردی که دلیل خاص داریم، مثلا درباره تداخل اسباب دلیل خاصی داره فقها نسبت به وجوب وضوع، که گفته می شود اذا بلت فتوضع و اذا نمت فتوضع، دو تا سبب آمد از باب مثال، فرقی نمی کنه تعدد دو تا باشه یا بیشتر، متعدد شد. اما می بینیم که سائر نواقض هم اگر بیاد به کتاب و سنت و اجماع، بلکه ضرورت فقهی بر این است که وجوب وضوع واحد در صورت تعدد نواقض کافی است. این فرض مسئله می شود تعدد تداخل اسباب که بر حسب نص و اجماع این تداخل ثابت شده است. و همینطور اگر دلیلی داریم درباره تداخل مسببات که مثال بارز آن غسل هست، اسباب مختلفی جنابت و حیض و مس میت و غیرها اسباب متعددی است، هر کدام تأثیر گذار است، سبب مستقل است و اثری دارد، تداخل اسباب نیست. اما مسبب که غسل هست تداخل دارد، یک غسل کافی است. چرا این یک غسل کافی است؟ به جهت نصی که به طور خاص در این مورد آمده است، کتاب وسائل جلد 2 صفحه 261 صحیحه زراره، از امام صادق علیه السلام قال اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة. بعد می فرمد فإذا اجتمعت عليك حقوق اجزأها عنك غسل واحد. اگر جمع شد بر تو و اسبابی، حقوق یعنی اسبابی که موجب غسل بشود، اجزأها عنک، کافیست اون حقوق رو از تو، غسل واحد، یه غسل بکنید کافیه. و همینطور مرسله جمیل ابن دراج، اون هم وسائل جلد 2 صفحه 263، عن احدهما علیه السلام عن الصادق اذا اغتسل الجنوب بعد طلوع الفجر اجزا عنه ذلك الغسل عن كل غسل يلزمه في ذلك اليوم. این هم دلالت دارد بر اینکه غسل واحد کافی است. دو تا مثالی که زدیم، یکی برای تداخل اسباب بود که وضو بود، دیگری برای تداخل مسببات بود که غسل بود، هر دو بر اساس نص. می فرماید که امثال این مواردی که با نص تداخل ثابت شده است از محل کلام خارجه، و اما کلام ما در جایی است که دلیل خاصی وارد نشده باشد. مثلا کسی که در ماه رمضان، در روز رمضان مجامعت کند با حلیله خودش چند نوبت، خب آیا این تعدد اسباب در اینجا تداخل میکند یا نه هر کدام تداخل ندارد، مسبب مستقل میطلبد که اگر تداخل نکند کفاره متعدد میشد، اگر تداخل بکند کفاره واحدی است. در اینجا مثلا بحث میکنیم، جای بحث میشود مثل چنین مواردی. امر بله، در این تداخل اسباب و مسببات باید اول عنوان کنید تأسیس اصل. طبق منهج بحث اگر در فقه بحث کنیم، ابتداعا میریم به سراغ اقوال. اصولی اگر بحث کنیم، ابتداعا میریم به سراغ اصل در مسئله، یا بهش میگیم تأسیس اصل. در این رابطه میفرماید که نسبت به تأسیس اصل باید توجه کرد که بحث مربوط به تداخل اسباب با بحث مربوط به تداخل مسببات فرق میکند. به این معنی که اگر شک در تداخل اسباب داشته باشیم، یک مورد مسبب و انجام دادیم، شک داریم که اسباب متعدده باز هم انجام بدیم یا نه تداخل دارد که همین یک مورد رو که انجام دادیم کافیه. در اینجا که وضعیت بس به نحوی است که تکلیف ثابته، عفوا در اینجا وضعیت بس طوری است که تکلیف ثابت نیست. ما یک تکلیف را که انجام دادیم یقین داشتیم و قدر متیقن انجام شده، الان شک میکنیم که اسباب متعدد هست بازم تکلیفی داشته باشیم. در اینجا مقتضای اصل چیه؟ مقتضای اصل تداخل است، یعنی عدم وجوب تکلیف مازاد بر اون یک تکلیفی که انجام گرفته است. این اصل میتواند استصحاب باشد، میتواند براءت باشد. استصحاب میکنیم، استصحاب عدم وجوب تکلیف در حد تکرار، عدم وجود مکرر تکلیف، عدم وجود تکلیف مکرر، اینجوری بر نوشتتون بیارید، عدم وجود تکلیف مکرر. این استصحاب میکنه، استصحاب استصحاب حکمیه. یه نکته رو براتون بگم، در ظاهرا در نوشته ها نیاورده باشند، چون فقها که بزرگند و عظیمشن، یه چیزهای کوچیکی ما ضعفا و پافتاده ها باید توجه کنیم. نکته درباره استصحاب شنیده اید که و گفته این با شما که استصحاب در شبهه حکمیه محل بحثه، مشهور اینه که استصحاب در شبهه حکمی جاری است و صاحب جواهر و سیدنا الاستاد میفرماین که استصحاب در شبهه حکمی جاری نمیشد. چرا جاری نمیشد؟ یادتونه دیگه، حالا اگه حضور بودی، حضوری بود، فورا میگفتید که استصحاب در شبهه حکمیه همیشه معارض است به از عدم جعل. خب اینو گرفتیم. در اینجا استصحاب در شبهه حکمیه است، در شبهه حکمیه است، منطقه میدونی چیه؟ استصحاب عدمی است. استصحاب عدمی در شبهه حکمی اشکال ندارد. چرا؟ چون استصحاب وجودی معارض با عدم جعله. استصحاب عدمی که خودش هم استصحاب عدمه دیگه، معارض با مثل خودش که نمی کنه، معارضه با مثل خودش که نمی کنه. اون عدم جعله، اینم عدم حکم، دوتا عدم که با هم معارضه نداره. این نکته بود که تتمه بود که برای شما گفته بود باشم. و اما استصحاب هم اگر در نظر نگیریم براءت هست. یه تکلیف متأخر رو انجام دادیم، شک میکنیم که تکلیف مکرری بار دوم هم واجب هست یا نیست، شک تکلیفه، براءت جاری میکنیم. مقتضای اصل در مورد مسببات استصحاب و براءت و نتیجهش تداخل است. و اما در مورد مسببات، یعنی شک در مسببات، خب طبیعتا اسباب هم شک دیگه، چون تا شک نباشه که جا برای اصل نیست. زمینه اصل و موقعیت اصل فقط شک دیگه، شک در حکم واقعی. اگر شک بردارید که دیگه اصل از اساس برداشته می شود. در مسببات هم که شک بکنیم، میگیم مسبب ما یعنی مکلف به ما که غسل بود، الان یک غسل انجام شده است، ولی مکلف به ما غسل بود بر اساس شروط متعدد و اسباب متعدد، یعنی چند تا سبب آمده این غسل رو برای ما اعلام کرده است. پس تکلیف که ثابته، الان این مکلف و به ما که غسل هست برای یک نوبت که انجام دادیم از عهده‌مان ساقط شد، یا اینکه نه هنوزم اشتغال ذمه داریم. در اینجا اصل ما قاعده اشتغال یا اصالت الاشتغال هست که نتیجهش می شود انجام مکرر اون مسبب که در حقیقت نتیجه چه شد؟ نتیجه عدم تداخل. پس در صورتی که شک در وادی مسببات باشد، نتیجهش عدم تداخل است. این کلی مسئله و میفرماید که فرق بین احکام تکلیفی و احکام وضعیه هم وجود ندارد. مطلبی بود که گفته شده بود قبلا و برای شما هم یه ذره شرحش رو فکر کنم کاملتر و واضحتر گفتم، در بیان محقق خراسانی و در بیان شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی هم مطالب دیده شد. مطلب دیگری که می‌فرماید ایشان در باره تداخل اسباب قابلیت عنوان این قابلیت متعلق حکم، قابلیت بررسی، قابلیت متعلق حکم، اینجوری بنویسید آقای اکرمی. بعد از که این عنوان کردیم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این قابلیت را به چهار صورت عنوان می کنن. صورت اول این است که جزا قابلیت تعدد را یا مسبب، دیگه جزا الان نیست، آمدیم مسببی شدیم دیگه، از جزایی و شرطی آمدیم بیرون، سببی مسببی شدیم. صورت اول این است که مسبب قابلیت برای تعدد را دارد، مثل وضوع که قبلا هم گفتیم در نص هم آمده است، الوضوع علی وضوع نور علی نور. قابلیت تعدد دارد. در صورتی که قابلیت تعدد دارد، این صورت محل کلام و بحث واقع می شود، بلکه قدر متیقن از مورد بس همین این صورت، نه خود وضوع، یعنی چیزی که مسببی که قابلیت برای تعدد داشته باشد. صورت اول. صورت دوم این است که مسبب قابلیت برای تعدد ندارد، ولیکن قابلیت برای تقید دارد. این تقید یک کمی پیچش تنده، یک نوع تقید خاصیه، یه ذره دقت کنید که ساده سازی بشود انشاءالله به شما بگیرم. چون منظور از تقید یه تقید خاصیه. می فرماید که مسببی که قابل تقید باشد مثل قصاص یا قتل مشروع قصاصن، و این قتل مسبب باشد از دو سبب. یعنی چه؟ یعنی یک فرد دو نفر رو عمدن به قتل رسونده، در برابر هر کدوم باید قصاص بشد. اینجا فرض میکنیم فرد اول و فرد دوم، اینجا تشریع، بله، اینجا میفرمایید که هر اینجا میفرمایید که مسبب، مسببی که قتله اصلا قابل تعدد نیست، خب یک قتل اینم دیگه، ولی تقید دارن. چطوری تقید دارد؟ در رفع این قصاص یا در عفو این قصاص، در رفع و عفو آزاد نیست، مقیده. منظور از تقید اینه دیگه که با آسانسازی براتون گفتم که قصاص اینجا در رفع و عفو آزاد نیست، بدون قید نیست، قید دارد. خب قصاص باید قصاص بشه. الان اگر یک فرد از اون دو نفر که ولی دم هست عفو کند، قصاص برداشته نمی شود. چرا؟ چون مقید است به یک فرد دیگر، یک سبب دیگر. یک سبب نیست که اگر عفو شد برد تمام، مقید است، عف کند از سبب اول، سبب دوم به قوت خودش باقی است و میتواند او قصاص کند. پس این صورت چه شد؟ قابل تقید است، تقید در حقیقت تقید عفو و رفع به سبب دیگر. رفع یک سبب مقید است به سبب دیگر. اگر رفع بکند یک سببو، سبب دوم هست، مگر اینکه سبب دوم هم رفع بشد، اون موقع دیگه چی کاملا مسبب برداشته می شود. و الا در عف و رفع آزادی وجود ندارد، یک تقیدی است که هر کدام به سبب دیگری مقید هستند. این بیانی است که محقق نائینی فرموده اند، اما سیدان و استادم آوردن اینجا. یک قسمی بود از اقسام یا یک صورتی بود از صور اربعه قابلیت مسبب. این صورت هم محل کلام هست، ممکن درش بحث کنیم که آیا تداخل اسباب جا دارد یا ندارد، تداخل مسببات جا دارد یا ندارد. قابل بحث است در مسئله تعدد اسباب و مسبب. صورت سوم این است که مسبب نه قابلیت تعدد دارد و نه قابلیت تقید، بلکه قابلیت برای تأکد دارد، مثل قتلی که بر اساس حق الله صورت میگیرد نه بر اساس حق الناس. خب حق الله که قابل عفو از سوی قضا و محاکمه نیست، عفو الهی که اون روز قیامت معلوم میشد، حق الله که باید انجام بشود. مثلا فرض کنید فرد مرتد شده است یا سب نبی کرده است، دو سببه. در این صورت قتل که انجام می شود، یک قتل قابل تعدد نیست و قابل تقید هم نیست، چون یکی برداشته شود بعد مقید به دیگری بماند، همچی چیزی نیست، قابل عفو نیست، از اساس قابل عفو نیست، تقیدی هم وجود ندارد که یکی رفع یکی مقید به دیگری باشه. رفع آزاد نباشه، رفع مقیده، رفع وقتی کامله که دیگری هم مرتفع بشه، نه رفعی نیست. حکم الله قابل عفو نیست، قتل باید انجام بشد، چون دو تا سبب داشته انجام قتل مؤکد خواهد بود، تأکید می شود. و خب شما ممکنه سوال بکنید، خب تأکید شده قتل چجوریه؟ قتل مؤکد که مثلا یکی رو با قتل مؤکد یکی رو بزنه راحت سر ببره یا با تیر خلاص اون که مؤکده بگیره تکه تکش کنه، اینجوریه قتل مؤکد؟ چجوریه تأکید در قتل؟ به چه معنیست تأکید در قتل؟ یعنی فوریت و عدم امکان عفو و عدم امکان تغییر، اینه معنی تأکید. این قسم سوم بود، این دیگه از بحث خارج. در اینجا قطعا تداخل تداخل اسباب، چون سبب، چون مسبب قابلیت به تعدد و تأکد و تأخیدو ندارد. صورت چهارم، صورت چهارم هم بس بکنیم. میفرماید که صورت چهارم اینه که بله مسبب نه قابلیت تعدد دارد مثل وضو، نه قابلیت تخیل دارد مثل قتل قصاصی، نه قابلیت تأکد دارد مثل قتل به عنوان حق الله، بلکه ترخیص حکم، حکم ترخیصی است. حکمی که در مسبب آمده حکم ترخیصیه. این چیزی تازه بود که در بیان محقق عینی دیده نشده بود. مثل چه؟ مثل اجتماع اکراه و اضطرار نسبت به اکل مال غیر. دو تا سببه، یه سبب اکراه آمده، یه سبب اضطرار آمده. این اکراه اضطرار که تعدد سببه و حکم چیه؟ رفع حرمت از تصرف به مال غیر. میتونه اکل مال غیر بکنه، در این صورت مسبب نه قابل تعدده، نه تقیده و نه تأکد. باید کارا به اصطلاح در حد که از اضطرار و اکراه بیرون بیاد، در اون حد باید اون فعل حرام و به اصطلاح اکل مال غیر انجام بگیرد در حدی که از اضطرار و اکراه بیرون بیاد. تمام. در اینجا جا برای بحث تداخل اسباب نخواهد بود، چون از محل بحث خارج است بلا شبهت و بلا اشکال. مطلب تا اینجا تمام. تا اینجا بحث از قابلیت که به میان آوردیم برای چه بود؟ برای این بود که محل بحث تداخل اسباب و مسببات رو به طور کامل روشن بکنیم. نکته دیگر که بازم برای روشن شدن زمینه بحث مفید هست، عبارت است عنوان کنید قابلیت شرط. اینجا قابلیت تا اینجا، پس شما فرمودید، شما ممکنه بگید تا حالا چی گفتیم؟ ما تا حالا قابلیت جزا یا قابلیت مسبب رو گفتیم. قابلیت شرط، شرط قابل تعدد باشد یا نباشد. خود شرط اگر قابل تعدد نباشد، بحث تعدد اسباب نمیاد دیگه. خب یک شرط، یک سبب. اگر قابلیت تعدد داشته باشد، خود زمینه برای تعدد اسباب به وجود میاد. میفرماید که اگر شرط به نفسهی و خود اون شرط قابلیت برای تعدد نداشته باشد، از محل کلام خارجه. برای اینکه در این صورت یک دونه شرط است و تمام. در صورتی که شرط یکی باشد، بحثی درش نداریم. بس کجاست؟ بس جاییست که شرط متعدد باشد، یا به اصطلاح محل بحث ما تعدد اسباب با وحدت مسبب. اچن میگیم تداخل مسببات، ولی در حقیقت خود قضیه ما تعدد اسباب و وحدت مسبب است. اینی که میگیم تداخل مسببات به این معنا نیست که مسببات متعددی وجود دارد، اونها را جمع کنیم و یکی بسازی. نه اینجوری نیست. فرض مسئله اینه که مسبب واحده، ولی این مسبب واحد اسباب متعدد داره. این صورت بحث ماست، صورت مسئله اینه، تعدد اسباب و یک دونه مسبب. اگر بگیم تعدد اسباب به همین صورت تعدد مسببات، که اسباب متعدد باشد و مسببات متعدد باشد، تداخل میکنه تداخل نمیکنه، این که جای بحث نیست، از بحث ما خارجه. مسببات متعدد، اسباب متعدد، کل بحث ها اینجوریه، ربطی به هم دیگه نداره. مسئله اینه که اسباب متعدد مسبب واحد، در این صورت میبینیم که آیا تداخل بین اسباب صورت میگیرد یا نمیگیرد، که اصل قضیه در تداخل اسباب و مسببات تداخل اسباب هست. تداخل مسبب در حقیقت یه بحث فرعی می شود که بگه خب قابل تکرار هست، الان تکرار نشده تداخل کرده، ولی اصلا در واقع دیگه تداخل نیست، در واقع دیگه تعددی نیست، یک مسببه. خب بعد از که این مطلب رو فهمیدیم، بیایم ببینیم جایی که سبب و شرط قابلیت برای تعدد نداشته باشد، بس به چه وضعیت شکل میگیرد. انشالله تتمه بس فردا. سلامتی و امام زمان صلوات خط کنید.